موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به رساله یعقوب فصل 1 آیه 1 تا 12 برمی گردیم تا این حقایق عالی و پربار رو بررسی بکنیم. از آیه 2 تا 12 رو برای شما می خونم. ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دانید، چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. اما صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. مگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، درخواست بکند از خدایی که هر کسی را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. اما به ایمان سؤال بکند و هرگز شک نکند. زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. اما برادر مسکین به سرفرازی خود فخر بنماید و دولتمند از ناچیزی خود. زیرا مثل گل علف در گذر است. از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد. به همینطور شخص دولتمندیست در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده فرموده است خواهد یافت. پیغام قبلی رو با بررسی عبارت دوستداران خود تموم کردیم. این پیغام رو با ادامه بررسی این عبارت شروع می کنیم. شکی در این نیست که دوست داشتن خدا کلید تحمل کردن همه آزمایش‌های زندگی است. چه بسا دوست داشتن خدا گواه اصلی، قطعی و مسلمه که ثابت می‌کنه یک نفر تولد تازه داره. کسی که واقعاً تولد تازه داره و خلقت تازه هست، خدا رو دوست داره. از نظر من دوست داشتن خدا اصل و اساس تولد تازه می باشه. بنا بر کلام یعقوب، ایماندار راستین دوستدار خدا معرفی میشه. این لقب ایماندارانه. عجب لقب زیبایی. برای همین ایمانداران تحمل می کنند. اونها سختی ها رو تحمل می کنند چون خدا رو بسیار دوست دارند. آزمایش ها و امتحان ها هرچه باشه، کشمکش ها و کلنجار ها هرچه باشه، سختی ها و مشکلات هرچه باشه، ایمانداران راستین تحمل می کنند چون محکم به خدا می چسبند. به نظرم این محبت عمیق رو می تونید در هر رابطه به چشم ببینید. حتی وقتی پیوند محبت میان انسان‌ها بسیار قوی و محکمه، آن محبت در همه گونه مشقت‌ها و ناملایمات پایدار و برقرار می‌مونه. در مورد ایمانداران، در آزمایش‌ها و مهنت‌ها و آزمون‌ها و سختی‌ها، آنچه ما رو محکم به خداوند می‌چسبونه، آنچه ایمانمون رو استوار نگه می‌داره، همین پیوند محکم محبت می‌باشه. سال‌های قبل آقای گاردنر اسپرینگ شبان یک کلیسا در شهر نیویورک درباره قدرت پایدار و نگهدارنده محبت چنین نوشت: تفاوت بسیار زیادی وجود داره میان چنین محبت و آن حس خودخواه و نامقدس ما به خدا که انگیزه و هدف نهایی اون رضایت و خوشنودی خودمونه. اگر انسان در محبت به خدا جز خوشنودی و رضایت خودش هدف دیگری نداشته باشه، اگر فقط به خاطر کارهایی که خدا برای او انجام میده در خدا مسرور و شادمانه، نه به خاطر ذات خود خدا، در چنین احساسی هیچ فضیلت و برکت اخلاقی وجود نداره. در واقع محبت این شخص فقط خود دوستی و خود محوری است، نه محبت واقعی به خدا. اما وقتی دشمن ذهن نفسانی سلاخی میشه، آنگاه خلق و خوی روحانی به این شخص بر میگرده و خداوند در پری جلال مکشوفش دلیل شادی و سرسپردگی این شخص میگردد. در آن نقطه عطف، آن شخص تا حد زیادی چشم از خودش بر میداره. هنگامی که افکار او به کمالات گوناگون آن ذات الهی متمرکز میشه، یک لحظه باز نمیسته از این فکر که آن یکتا که ذهن و فکرش لبریز از اوست، او که در مقابل بزرگواری و زیباییش همه چیز همچو یک ذره ناچیز و بتالت میباشه، آیا آن یکتا به او رحمت نشان خواهد داد؟ روح و جان چنین شخصی به خدا میچسبه و در گرما و شور و هیجان اون محبت سرسپرده لب باز میکنه و میگوید: کیست برای من در آسمان؟ و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمیخواهم. چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان کلام آقای اسپرینگ اینه که عاملی که یک مرد یا یک زن رو به خدا پیوند میده محبته. البته نه یک محبت سطحی، نه یک احساس خودخواه و خودمحور که میگه تا زمانی با تو میمونم که از تو به من سود برسه. خیر، این پیوند راستین محبته که میتونه هر سختی و آزمایش رو تحمل بکنه. سپس آقای گاردنر سپرینگ تعدادی پرسش مطرح میکنه که به نظرم خیلی مفیدن. او از مخاطبانش میپرسه: آیا خدا رو به خاطر آنچه در تصورت از او ساختی دوست داری یا به خاطر کیستی واقعی خدا؟ آیا از ذات خدا و کیستی خدا مسروری؟ هر جنبه از ذات و صفتهای خدا چطور؟ آیا آن را دوست داری؟ آیا قدوسیت خدا را به اندازه فیضش دوست می‌داری؟ و عدالت او را به اندازه رحمتش؟ آیا خدا را فقط به خاطر محبت او به خودت دوست داری؟ یا خدا را به این دلیل دوست داری که او خودش در ذات خودش دوست داشتنی است؟ آیا فقط به این دلیل که امیدوار هستی خدا تو رو رستگار کنه او را دوست داری؟ یا حتی اگر قرار باشه خدا تو رو محکوم بکنه بازم او را دوست خواهی داشت؟ آیا خدا رو بیشتر از همه دوست داری؟ چه کسی رو بیشتر از خدا دوست داری؟ در شخصیت چه کسی زیبایی بیشتری میبینی؟ برای برکت و عزت و احترام چه کسی نهایت تلاشت رو میکنی و بیشترین شور و اشتیاق رو از خودت نشون میدی؟ از چه کسی بیشتر قدردان هستی؟ پاسخ به این پرسش ها نباید برای شما دشوار باشه. شاید پاسخ به این سوال ها مثل راه رفتن روی یک لبه باریک باشه، اما قطعا نباید در مورد چنین موضوع واضح و روشنی خودتون رو گول بزنید. سپس آقای اسپرینگ میگوید دوست داشتن خدا بالاتر از هر چیز و هر کسی گواه قاطع و مسلم قلبی است که تولد تازه یافته است. این جمله آقای اسپرینگ رو دوست دارم. به گفته رساله یعقوب، کسانی که آزمایش ها رو تحمل می کنند دوستداران خدا هستند. البته یک سری اعمال و کارها وجود داره که حتی با انجام اونها نمیتونیم ثابت بکنیم خدا رو دوست داریم. یک سری اعمال و کارها واقعیت یک ایمان زنده و نجات بخش رو ثابت نمی کنن. پایبند بودن به اصول اخلاقی لزوماً ثابت نمی کنن خدا رو دوست داریم. افراد زیادی که پایبند اصول اخلاقی می باشند اما خدا رو دوست ندارند. همچنین دوست داشتن خدا با انبوه دانش و معلومات الهیاتی ثابت نمیشه. هستند افراد زیادی که درباره الهیات یک دنیا معلومات دارند، اما لزوماً به این معنا نیست که اونها خدا رو دوست دارند. فعالیت‌ها و کارهای مذهبی ایمان زنده و واقعی رو ثابت نمی کنه. افراد زیادی در همه گونه فعالیت‌ها و کارهای مذهبی شرکت می کنند، اما خدا رو دوست ندارن. حتی ملزم شدن به گناه و ترس از داوری لزوماً گواه ایمان راستین و نجات بخش نمی باشه. پس چه چیزی ایمان نجات بخش رو ثابت میکنه؟ قطعاً محبت اصیل و واقعی به خدا پایه و اساس ایمان نجات بخش میباشه. اما چه چیزی ثابت میکنه اون محبت اصیل و واقعی است؟ چه چیزی نمودار محبت واقعی است؟ این همون موضوعی است که یعقوب درباره آن صحبت میکنه. در واقع کل رساله یعقوب درباره همین موضوع می باشه. او با یک سری آزمون محبت شما رو به خدا می سنجه. ابتدا این مجموعه آزمون رو مرور می کنیم. آزمون لغزش در وسوسه. آزمون نگرش ما به کلام خدا. آزمون محبت بی‌طرفانه به دیگران. آزمون اعمال صالح، آزمون زبان، آزمون حکمت متواضع، آزمون لذت‌های دنیوی، آزمون وابستگی، آزمون صبر و شکیبایی، آزمون صداقت و راستگویی و در نهایت آزمون دعا کردن. شخصی که واقعا خدا رو دوست داره در این آزمون ها قبول خواهد شد. حالا به اولین آزمون نگاه می کنیم که آزمون تحمل و استقامت در آزمایش هاست. این آزمون نشون میده آیا محبت ما به خدا قوی و محکمه؟ آیا ایمانمون واقعی است؟ ایمان راستین که پشتوانه اون محبت راستین می باشه در این آزمون پایدار می مونه. در پیغام قبلی در بررسی آیه 2 اشاره کردیم که آزمایش های گوناگون سراغمون خواهند آمد. همچنین در آیه 3 متوجه شدیم این آزمایش ها اصالت ایمانمون رو محک می زنند. آزمایش‌های مختلف وارد زندگی ما میشن تا ایمان ما رو بیازماین، تا اصالت محبت ما رو نشون بدن. پتروس در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 6 تا 8 به همین موضوع اشاره میکنه. سپس رساله یعقوب فصل 1 آیه 12 این بخش رو با تکرار همون حقایق جمع‌بندی میکنه. کسی که آزمایش‌ها رو تحمل میکنه پاداش خواهد گرفت و نشون خواهد داد واقعاً خداوند رو دوست داره. پس آزمایش‌ها آزمونی است برای محک نجات و رستگاری واقعی که اساس اون محبت راستی میباشه. یادمون باشه کلمه آزمایش در زبان یونانی پیراسموس می باشه که در حالت فعل پیراتزو تلفظ میشه و به معنی آزمودن، یعنی آزمون ایمان زنده. دفعه قبل درباره این واقعیت صحبت کردیم که ما ایمانداران راستین علاوه بر این که در دستان خدا امنیت ابدی داریم، خودمون نیز باید پایداری بکنیم. برقراری این تعادل موضوع بسیار مهمی است. خداوند نجات ایماندار واقعی رو حفظ میکنه، اما ایماندار واقعی خودش هم باید به خداوند بچسبه. یک ایماندار اصیل در آزمایشا پایدار میمونه. وقتی به کسی که در میانه یک آزمایش نگاه میکنید، میتونید اعتبار ایمانش رو با محبتی که به خداوند داره بسنجید و ببینید آیا او محکم به ایمانش چسبیده یا نه. اگر هیچ آزمایش و سختی نتونه توکل او رو به خدا از بین ببره، پس آن شخص در اون آزمایش نشون میده ایمانش ایمان زنده و ایمان نجات بخش میباشه. ولی اگر در هنگامه اون آزمایش کنار بکشه و خدا رو لعنت بکنه یا از خدا دور بشه یا خدا رو انکار بکنه یا خدا رو نادیده بگیره، نشون میده ایمانش ایمان مرده است. چند روز پیش پسرم مت تعریف میکرد. یه آقایی زمانی به کلیسای خودمون، به کلیسای محفل فیس می اومد و همین جا هم ازدواج کرد. سپس به کلیسای دیگری میره و اونجا مشغول خدمت میشه. اما وقتی همسرش از او طلاق میگیره، این آقا به ایمان مسیحی بی علاقه میشه. رسما ایمانش رو انکار میکنه. ایمانش رو به کل کنار میگذاره و اصلا دیگه به مسیح علاقه نشون نمیده. بسیار خوب. پس به محضی که این آقا در یک آزمایش بسیار سخت قرار گرفت، معلوم شد ایمانش ایمان مرده است و اصلا زنده نیست. از سوی دیگه هستن اشخاص زیادی که در آزمایش‌های سخت قرار می‌گیرند و در نهایت نشون میدن به خدا ایمان دارن و ایمانشون واقعا ایمان زنده است. حالا یعقوب در این رساله بر این تاکید میکنه که ما مقدسان چگونه میتونیم در آزمایش ها پایداری بکنیم و از آزمایش ها بیشترین بهره رو ببریم. چگونه میتونیم بیشترین سود رو ببریم و همچنین اصالت ایمانمون رو نشون بدیم. البته که طریقای فراوانی برای پایداری در ایمان وجود داره. پایداری یعنی این که یک ایماندار محکم میچسبه به خدا، به محبت به خدا و به ایمان خودش. اما واقعا چگونه میتونیم در آزمایش ها پایداری بکنیم؟ ما ایمانداران راستین چگونه میتونیم بیشترین بهره رو از آزمایش ها ببریم؟ چگونه میتونیم در آزمایش ها پیروز بشیم؟ الان به 5 طریق اصلی و کلیدی نگاه خواهیم کرد. اول از همه برای پایداری در آزمایش ها باید خلق و خو و روحیه شاد داشته باشیم. آیه 2، ای برادران من، منظور یعقوب ایمانداران یهودی است. آن 12 قبیله پراکنده یهودیان به گفته آیه 1 ایماندار بودند. یعقوب در سراسر این نامه اونها رو برادر خطاب میکنه. فصل 1 آیه 2 16 19 فصل 2 آیه های 1 5 14 15 فصل 3 آیه 1 فصل 5 آیه های 7 9 10 و 19 گاهی اوقات نیز یعقوب آنها را برادران عزیز خطاب میکنه. بنابراین یعقوب آن یهودیان رو ایمانداران مینامه. ضمیر من در عبارت برادران من حاکی از صمیمیت و گرمی و محبت و همبستگی و هویت مشترک میان یعقوب و آن یهودیان میباشه. یعقوب آن یهودیان رو برادران ایماندار خودش میدونه. او به آنها میگه اگه میخواهید در آزمایش‌های گوناگون استقامت بکنید، اگر میخواهید در انتها پیروز بشید، باید هر آزمایش رو کمال شادی بدونید. پس قبل از هر چیز یک روحیه و نگرش شاد کلید اصلی میباشه. حالا در عبارت کمال خوشی دانید به واژه دانید توجه بکنید. یعقوب میگوید آزمایش ها رو شادی و خوشی در نظر بگیرید یا ارزیابی بکنید. منظور اینه که خودتون رو آموزش بدید و تربیت بکنید که در هر آزمایش هر چه باشه بگید این اتفاق قراره برای من مایه شادی و خوشی باشه. این رو شادی در نظر خواهم گرفت. پس خودتون رو به عمد و آگاهانه سرسپرده بکنید که یک روحیه و نگرش شاد داشته باشید. پولس در رساله فیلیپیان فصل 4 به کلیسای فیلیپی میگوید آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. یادمون باشه که او قبل از این جمله به اونا چنین گفته شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. پولس این رو در حالی میگه که زندانی است، اما او یاد گرفته بود شاد باشه. او این خلق و خو رو در خودش پرورش داده بود. این شادی اتفاقی و تصادفی به وجود نمیاد. پس یعقوب در فصل 1 آیه 2 میگوید ای برادران من کمال خوشی دانید. البته نه یک شادی نصف نیمه، بلکه کمال خوشی. حالا به کلمه وقتی توجه بکنید. این کلمه اگر نیست، وقتی است. در متن یونانی این آیه این واژه اوتان می باشه، یعنی هرگاه. دستور زبان این جمله حاکی از اونه که این آزمایش ها حتمی و قطعی و گریزناپذیر می باشه. نگفته نمونه که در جمله وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، فعلی که مبتلا شوید ترجمه شده در زبان یونانی پریپیپتو می باشه، یعنی افتادن یا لیس خوردن در یک آزمایش. این واژه در دو آیه دیگه به کار رفته. در انجیل لوقا فصل 10 در ماجرای آن سامری نیکو به گفته آیه 30 آن مرد به دستای دزدان افتاد. اینجا در انجیل لوقا همون کلمه افتادن به کار رفته. مفهوم کلمه یاد شده حاکی از غافلگیر شدن ناگهانی و گرفتار شدن به دست دزدان می باشه. همچنین این کلمه در کتاب اعمال رسولان فصل 27 آیه 41 به کار رفته. پولس سوار بر کشتی عازم شهر روم بود. در اینجا گفته میشه کشتی در جایی می افته که دو دریا به هم می رسن. اگر تجربه قایقرانی داشته باشید، میدونید وقتی دو توده آب به هم میرسند، موقعیت دشواری به وجود میارند. انگار به یک دیوار برخورد میکنید. آن کشتی که پولس سوارش بود در چنین نقطه‌ای میفته. اینجا باز یک گرفتار شدن ناگهانی و ناخواسته مد نظره. بنابراین این کلمه افتادن به معنی یک اتفاق غیر منتظره و غافل گیر کننده و ناخواسته می باشه که به اون دوچار می شید. در متن یونانی این آیه عبارتی که مبتلا شوید ترجمه شده حاکی از اونه که یک آزمایش اطرافتون رو می گیره و شما رو احاطه می کنه و شما رو در بر می گیره. این واژه در زبان یونانی پری می باشه. پس همه ما در زندگی به نوعی گرفتار، غافلگیر و شوکه میشیم وقتی در مشکلات ناخواسته میافتیم و اون مشکلات ما رو احاطه میکنن. منظور اینه که به نظر نمیرسه راه روشنی برای خروج از اون مشکلات وجود داشته باشه. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 22 آیه 28 به شاگردانش میگوید شما کسانی میباشید که در امتحانهای من با من به سر بردید. شما در پیراسموس یعنی در آزمایشهای من با من بودید. در مشکلات من با من بودید. از قرار معلوم واقعا راهی برای خروج از آزمایشها وجود نداره. اونها شما را احاطه می کند. عیسی مسیح هرگز خواهان مشکلات نبود، اما همیشه آنها را پذیرفت. خداوند عزیزمون حتی در آزمایش ها شاد بود. به گفته رساله عبرانیان فصل 12 آیه 2 به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی بنگریم که به جهت آن خوشی که پیش او بود بی‌حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید. بله، عیسی مسیح از آزمایش ها عبور کرد چون فراتر از آزمایش ها به اون شادی که پس از آزمایش در انتظارش بود چشم دوخت. به عبارتی به ثمره آزمایش ها چشم دوخت. سپس در رساله عبرانیان فصل 12 آیه 11 چنین میخونیم. هر تعدیب در حال نه از خوشی ها بلکه از دردا می نماید. اما در آخر میوه عدالت آرامش را برای آنانی که از آن تأدیب شدند بار می آورد. پس وقتی می بینید آزمایش در راه باید روحیه شاد داشته باشید چون چشم انتظارید که خداوند کار تکمیل کننده خودش رو از طریق اون آزمایش به انجام برسونه. سپس یاد میگیرید نگرش درست رو در خودتون پرورش بدید. البته که منجی ما همین راه رو پیش گرفت. او از درد گذر کرد و به شادی رسید. پس چطور انتظار داریم ما به سختی ها دوچار نشیم؟ در انجیل متی فصل 10 عیسی مسیح شاگردانش رو برای خدمت روحانی آماده میکنه و به آنها میگوید باید انتظارش رو داشته باشن که اونها نیز همون سختی های او رو تحمل بکنن. آیه 25 کافی است شاگرد را که چون استاد خیش گردد. در اینجا خداوند به اونها یک الگوی شاگرد سازی نمیده، بلکه حرف سر اینه که شاگرد بودن به معنای رنج کشیدن می باشه. سپس در انجیل یوحنا فصل 15 خداوند می گوید اگر جهان شما را دشمن دارد بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. اگر مرا زحمت دادند شما را نیز زحمت خواهند داد. در فصل 16 عیسی مسیح میگوید ساعتی میآید که هر که شما را بکشد گمان برد که خدا را خدمت میکند. بنابراین آیا شاد میشیم وقتی فراسوی سختی و آزمایش رو میبینیم؟ آیا شاد میشیم وقتی میدونیم خداوند از طریق اون آزمایش کاری رو برای کامل کردن ما به انجام میرسونه؟ الان توجه شما رو به چند آیه جلب می کنم تا این نکته رو روشن‌تر توضیح بدم. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 20 عیسی مسیح در هشدار به شاگردانش می فرماید آمین آمین به شما می گویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی خواهد نمود. در اینجا او به مرگ خودش اشاره می کنه. جهان شاد خواهد شد. اما کسانی که خداوند رو دوست دارند گریه و زاری خواهند کرد. شما محزون می شوید اما حزن شما به خوشی تبدیل خواهد شد. سپس خداوند برای اونها یک مثال میاره. زن در حین زاییدن محزون می شود زیرا که ساعت او رسیده است. اما چون طفل را زایید آن زحمت را دیگر یاد نمی آورد. به سبب خوشی از اینکه انسانی در جهان تولد یافت. چه تشبیه زیبایی، چه تصویر شگفت‌انگیزی. آیه 22 پس شما همچنین الان محزون می باشید. اما باز شما را خواهم دید و دل شما خوش خواهد گشت و هیچ کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت. من معتقدم این حقیقت در مورد هر ایماندار کاربرد داره. هنگامی که به آزمایش دچار میشیم، هر آزمایشی که باشه، باید دیدگاهی داشته باشیم که فراتر از اون آزمایش رو میبینه. باید به اون شادی بنگریم که در انتظارمونه. وقتی آن آزمون رو پشت سر میگذاریم، چون میدونیم آن آزمون ما رو تقویت خواهد کرد. دوباره به کتاب یعقوب فصل اول برگردیم. این شادی، شادی نصف نیمه نیست. شادی کامله. یک باور و اعتقاد قطعی، مشخص و قاطعه که می دونیم قراره با یک نگرش درست به استقبال آزمایشا بریم. ما می تونیم کل و تمام این شادی رو در دل داشته باشیم. برخی تفسیرگران کتاب مقدس معتقدن این شادی یعنی کل شادی، یعنی شادی ناب. برخی دیگه معتقدن این شادی یعنی شادی بدون ناخالصی. حالا عده دیگه میگن این شادی به معنی شادی کامله. عده هم میگن یعنی شادی تمام و کمال. من شخصا شادی بی‌غش رو دوست دارم. به هر حال همه این تعریف ها یک معنا هستند. واقعیت اینه که این شادی متعلق به کسی است که آزمایش ها رو یک امتیاز میبینه تا ایمانش آزموده بشه. چون میدونه آزمایش ایمانش او رو به منجی نزدیکتر میکنه. چنین شخصی به قدری صمیمیت و وابستگی به خدا رو دوست داره که به آزمایش ها مثل یک دوست عزیز خوش آمد میگه. آیا متوجه هستید که در آزمایش ها حضور خدا رو بیشتر می طلبید؟ آیا متوجه هستید به وقت سختی ها بیشتر از قبل دعا می کنید؟ آیا متوجه هستید مشارکت شما با خدا بیشتر میشه؟ با شروع سختی ها کتاب مقدس رو کند و کاو می کنید تا جوابی برای مشکلات پیش اومده پیدا بکنید. با شروع آزمایش ها از مردم درخواست می کنید براتون دعا بکنن. همه اینها شما رو به خداوند و به منبع اصلی شادی نزدیک می کنه. ما این امتیاز رو داریم که ایمانمون آزموده بشه. ما این افتخار رو داریم که رنج بکشیم. باید که آزمایش ها و سختی ها رو یک امتیاز بدونیم و اونها رو با شادی بپذیریم. در رساله اول پتروس فصل 2 آیه 20 پتروس میگوید اگر نیکوکار بوده زحمت کشید و صبر کنید این نزد خدا پسندیده است. بله، به خاطر خداوند متحمل رنج و سختی میشید. در این مورد به گفته رساله عبرانیان فصل 12 آیه 4 هنوز تا به حد خون مقاومت نکرده اید، یعنی به اندازه عیسی مسیح عذاب ندیدید. آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید؟ من خیلی زیاد به این موضوع فکر میکنم. وقتی در میان یک آزمایش هستم و اوضاع کمی سخت میشه، از خودم میپرسم آیا این واقعا یه موقعیت شاده؟ آیا اصلا دلیلی برای شادی وجود داره؟ در این وقتها همیشه به یاد میارم که من هنوز به اندازه عیسی مسیح که خونش ریخته شد عذاب نکشیدم. اگر او توانست صلیب رو تحمل بکنه و صلیب رو یک فرصت شادی بخش دید که هدف عظیم خدا به انجام برسه، چرا من نتونم یک آزمایش کوچک رو با شادی تحمل بکنم؟ البته با اینکه عیسی مسیح سرمشق منه، اما سرمشقی است که هرگز به پای اون نمیرسم، چون هر قدرم تلاش بکنم هرگز مثل اون نخواهم بود. پس به دنبال کسی هستم که بیشتر شبیه خودم باشه تا بتونم او رو سر لوحه زندگی قرار بدم. برای همین بی چون و چرا سراغ مردی به نام پولس رسول میرم که به نظرم از هر کس دیگر به الگوی مسیح نزدیکتره. در تمام مدتی که پولس از آزمایشا عبور میکنه، میتونه با وجود همه اتفاقها شاد باشه و شادی بکنه. در این خصوص به کتاب اعمال رسولان فصل 16 نگاه بکنیم. نیمه شب پولس و سیلاس در زندان هستند. حواستون باشه که اون زندان جای خوبی نبود. زندان اونها مثل زندانهای امروزی نبود. جایی که اونها زندانی بودن یه مکان کثیف و بدون شرایط بهداشتی بود. یه جای تاریک و دلگیر. علاوه بر این پولس و سیلاس در کنده ها گرفتار بودند. وقتی کسی رو در کنده زندانی می کنند، دستا رو بیرون کنده قرار می دن. این فاصله دستا از بدن باعث می شه اندامهای بدن تا آخرین حد کشیده بشن. به همین شکل دو پای اونا رو با فاصله از هم نگه می داشتند. انگار استخون جناق سینه رو از دو طرف مخالف بکشید. در این وضعیت، عضلات بدن به خاطر بی‌تحرکی و کشیدگی سفت و سخت میشن و در عضلات گره‌های محکم به وجود میاد. به این شکل پولس و سیلاس در کنده‌ها زندانی هستند و جانشون در خطره. کلام خدا میگوید نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند. این یعنی یک نگرش و خلق و خوی شاد در میانه یک آزمایش بسیار دشوار. این آزمایش دشوار سهم و نصیب پولس بود. حالا به رساله دوم قرنتیان فصل 12 نگاه بکنیم. پولس خاری در جسم داشت، فرستاده شیطان تا او را آزار بده. پولس برای این مشکل ناگوار سه بار دعا میکنه تا خداوند اون رو برطرف بکنه، اما برطرف نمیشه. خداوند به پولس میگه فیض من تو را کافی است، لازم نیست این آزمایش از زندگی تو بیرون بره، تو محتاج فیضی که این آزمایش رو تحمل بکنی. من اون فیض رو به تو میدم، زیرا که قوت من در ضعف تو کامل میشه. سپس پولس میگوید پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فرخ خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بله، باید در آزمایش‌ها شادی بکنید. اول از همه آزمایش‌ها شما رو به خداوند نزدیک می‌کنه. دوم آزمایش‌ها به شما مجال میده که افتخار شراکت در رنج‌های مسیح رو داشته باشید. سوم، آزمایش‌ها شما رو فروتن نگه می‌داره. شما رو وابسته نگه می‌داره. این یک امتیازه. در این خصوص به رساله فیلیپیان فصل 1 نگاه بکنید. البته که همه سختی‌ها لزوماً سختی و رنج جسمانی نیست. گاه باید از رنج‌ها و سختی‌های روحی و عاطفی عبور بکنیم. پولس از داخل زندان برای کلیسای فیلیپی نامه می‌نویسه. در فصل 1 آیه 12 او میگوید آنچه بر من واقع گشت، یعنی زندانی شدن من، برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح در تمام فوج خاص و به همه دیگران. پولس به سربازان رومی زنجیر شده بود. در نتیجه او خداوند رو به همه اونها بشارت میده و در کاخ قیصر یک بیداری روحانی اتفاق میفته. به همین دلیل پولس در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 22 میگوید جمیع مقدسان به شما سلام میرسانند، به خصوص آنانی که از اهل خانه قیصر هستند. اون درباریان نمیدونستند چه کسی در دست اونهاست. به خیالشون پولس یک زندانی معمولی بود، اما در واقع یک مبشر وظیفه شناس به آن سربازان زنجیر شده بود. آن سربازان چاره‌ای نداشتند جز اینکه به بشارت پولس گوش بدن. سپس در فصل 1 آیه 14 پولس میگوید اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده. به عبارتی مردم میبینن این خدمت بشارتی در زندان چقدر پرثمره، پس اونا نیز تشویق میشن و به خودشون میگن اگر منم زندان برم مثل پولس باعث بیداری روحانی میشم. البته که راه‌ها و روش‌های زیادی وجود داره که میتونیم در زندان خدمت بشارت رو شروع بکنیم. در ادامه پولس میگوید اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موعظه میکنند. یعنی بعضی به خاطر دشمنی و ضدیت با من مسیح رو موعظه میکنند. عده‌ای با پولس خصومت داشتند. اونها از پولس بدگویی میکردند و میگفتند پولس به این دلیل زندانی شده که در خدمتش خرابکاری کرده و خداوند او رو از خدمت کنار گذاشته. به قولی تاریخ مصرفش گذشته و از خدمت برکنار شده. عده‌ای هم مدعی بودند پولس مرتکب گناه شده. به هر حال قطعاً اونها با پولس در ستیز و کشمکش بودند. آیه 16 میگوید گمان میبرند که به زنجیرهای من زحمت میافزایند. یعنی انگار عذاب زنجیرهای پولس کم بود، حالا کسانی هم پیدا شده بودند که میخواستند با بدگویی از پولس او رو بیشتر آزار بدن. آیه 16 و 17 آنان از تعصب به مسیح اعلام میکنند، ولی اینان از راه محبت، چون که می دانند که من به جهت حمایت انجیل معین شده ام. سپس به آیه 18 می رسیم که اونو خیلی دوست دارم. پولس می گوید پس چه؟ جز این که به هر صورت به مسیح موعظه می شود و از این شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد. عجب سرمشقی. پولس عجب نمونه ایست. او مرد شادی هاست. به رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 17 نگاه بکنید. پولس میگه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم. یعنی اگه برای نجات شما جانم رو از دست بدم، شادمان هستم و با همه شما شادی میکنم. به عبارتی پولس جان فدا بود. او جان دوست نبود. پولس در اعمال رسولان فصل 20 میگوید تنها خواستش اینه که خدمتش رو به خوبی به انجام برسونه. دوباره به رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 7 برگردیم. پولس میگوید آنچه مرا سود می بود. چه چیزهایی برای پولس سود بودند؟ روز هشتم مختون شده و از قبیله اسرائیل، از سبط بنیامین، عبرانی از عبرانیان، از جهت شریعت فریسی، از جهت غیرت جفا کننده بر کلیسا، از جهت عدالت شریعتی بی عیب. یعنی هیچ یک از این امتیازهای مذهبی برای پولس مهم نبود. اما آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم. سپس پولس در فصل 4 می گوید در خداوند شاد باشید و باز می گویم شاد باشید. پولس یاد گرفته بود در هر شرایطی شاد باشه. چرا؟ چون میدونست به خدا نزدیک میشه و در رنجهای مسیح شریک میباشه. البته که دعای پولس همین بود تا شراکت در رنجهای وی را بشناسم. پولس میدونست در ضعف خودش قدرت مسیح رو خواهد دید. او میدونست خداوند از این طریق او رو به ایماندار بهتری تبدیل خواهد کرد. کاری با شکوه در او انجام خواهد داد و ایمانش رو اثبات خواهد کرد. همین نوع شادی در دل ایوب وجود داشت. ایوب میگوید او یعنی خدا طریقی را که میروم میداند. یعنی با خدا بحث نخواهم کرد. چون مرا می آزماید مثل طلا بیرون می آیم. دلم می خواد خدا آنچه لازمه در زندگیم انجام بده تا در نهایت در من شادی ثمر بیاره. ایوب حتی در فصل 13 آیه 15 چنین می گوید اگرچه مرا بکشد، یعنی خدا مرا بکشد، برای او انتظار خواهم کشید، یعنی به او توکل خواهم داشت. البته همسر ایوب نیز زیر گوشش زمزمه می کرد خدا رو لعنت بکن و بمیر. اما ایوب چنین نکرد، بلکه شاد بود. بله، با یک خلق و خوی شاد باید با آزمایش ها مواجه بشیم. آزمایش ها اصالت ایمان رو ثابت می کنن. آزمایش ها ما رو قوی می کنن. آزمایش ها مشارکت ما رو با خدا بیشتر می کنن. آزمایش ها ما رو در رنج های مسیح شریک می کنن. چه شراکت دلپذیری. آزمایش ها اتفاقای بهتر رو در آینده وعده می دن. به نظرم می تونیم از رنج و سختی امروز لذت ببریم، چون می دونیم آینده درخشان در انتظارمون می باشه. به گفته رساله رومیان فصل 8 آیه 18 دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. این مثل زمانی است که پس از پایان یک سختی حس و حال خوبی خواهیم داشت. همیشه پس از پایان هر دشواری احساس خوبی خواهید داشت. بنابراین به گفته یعقوب باید با یک روحیه شاد به استقبال آزمایش ها برید، چون می دونید خدا قصد داره از طریق آزمایش ها کارهایی رو در زندگی شما به سرانجام برسونه. چقدر عالی که می فهمید اصالت ایمانتون ثابت میشه، که ایمانتون قوی تر میشه. چقدر عالی که شاید گناهی از زندگیتون بیرون میره. سپس دلتون پر از امید میشه به انتظار آن روز که دیگه از آزمایش خبری نخواهد بود. چقدر عالی که آزمایش ها شما رو به دعا و مشارکت با خدا نزدیک میکنن و به شما فرصت میدن در رنجهای مسیح شریک بشید. همه اینها عامل شادی شما خواهد بود. دوست عزیزی به نام آقای وارن ویرزبی در تفسیر رساله فیلیپیان به نکته های جالبی اشاره می کنه. یک پاراگراف کوتاه اما بی‌نظیر رو از این تفسیر برای شما می خونم. او می گوید چیزهایی که برای ما ارزش به حساب میاد معیار سنجش های ما رو مشخص میکنه. اگر آسایش و راحتی برای ما بیشتر از رشد و بالندگی شخصیتمون ارزش داشته باشه، آنگاه آزمایش ها ما رو ناراحت و دلگیر خواهند کرد. اگر مادیات با امور جسمانی برای ما بیشتر از امور معنوی و روحانی ارزش داشته باشه، قادر نخواهیم بود آزمایش ها رو شادی تمام بدانیم. اگر فقط برای زمان حال زندگی بکنیم و آینده رو فراموش بکنیم، آنگاه آزمایش ها ما رو تلخ و پردرد خواهند کرد و به رشد روحانی ما کمک نخواهند کرد. بله، حق با آقای ویرزبیست. چیزایی که برای ما ارزش به حساب میاد، معیار سنجش های ما رو مشخص میکنه. اگه نمیتونید در آزمایش ها شادی بکنید، اولویت ارزش های شما اشتباه است. شما نمیبینید که خدا از آزمایش ها هدف داره. راستش همین حالا که در حال این موعظه هستم، با خودم میگم احتمالاً خداوند کاری میکنه تا در چند هفته آینده همین حقایقی که موعظه میکنی در زندگیت به واقعیت تبدیل بشه. بله، تعجبی نداره اگر این اتفاق بیفته. در خصوص سختی ها و آزمایش ها، آقای والتر نایت چنین گفته: فشرده بیش از حد، فشرده از طول و عرض، فشرده بیشمار، خارج از توان، فشرده در جسم و روح، فشرده در ذهن و فکر تا آخرین ضربه، فشرده از دوست، فشرده از دشمن، فشرده بر فشرده تا پایان عمر، فشرده تأدیب پرمهر عصا و چوب دستی، فشرده این که دانیم مددکاری نیست جز خدا، فشرده رها شدن از تکیه به خود، فشرده به ایمان به چیزهای محال، فشرده به زیستن در خداوند، فشرده تا تراوش کند زندگی مسیح محور. چقدر زیبا! خدا میخواد شما رو فشرده بکنه تا ثمری که او میخواد از شما تراوش بشه. در همین راستا خانم ایمی کارمایکل، مبشر ایرلندی در قرن 20 چنین میگوید: زخمی در بدن نداری تو؟ زخمی پنهان به پا، به پهلو، به دست. پیچیده وصف قدرت و نیرو و توانت همه جا. هل هله کشند بهرت ای ستاره بالانشین. زخمی در بدن نداری تو؟ نه جراحتی، نه داغی؟ بنگر مرا که زخمی تیراندازم. زدم تکیه درخت را ز زخم تیرانداز. درندهی رسید و تنم پاره پاره کرد. کنون زحال رفته تنم. زخمی در بدن نداری تو؟ نه زخمی، نه داغی. آری، شاگرد را چه استاد خیش گردد، سوراخ شود پایی که از پیم آید. سالم است پایت؟ بی هیچ زخمی، بی هیچ داغی، توانی در پی او روی آیا؟ در تایید این شعر باید بگیم شادی و افتخاره که در بدن خود داغهای مسیح رو داشته باشیم. آزمایش ها رو تحمل بکنیم تا ایمانمون تقویت بشه و خلق و خوی شاد داشته باشیم. حالا به دومین طریق پایداری در آزمایش ها میرسیم. علاوه بر نگرش شاد، باید ذهن آگاه و فهمیده داشته باشیم. در رساله یعقوب فصل 1:3 کلمه میدانید به ذهن ما اشاره داره. در متن یونانی این آیه این واژه گینوسکو می باشه که در واقع به معنی دانشی است که از تجربه فردی به دست میاد. یعنی شخصا حقیقتی رو تجربه می کنید و در نتیجه اون دانش و معلومات می آموزید. منظور یعقوب از بکار بردن فعل میدانید این میباشه: اگر میخواهید پیروزمندانه از یک آزمایش عبور بکنید، اگه میخواهید پایدار بمونید، باید چند مورد رو بدونید. باید چند مورد رو درک بکنید. عیسی مسیح با شادی صلیب رو تحمل کرد چون میدونست در انتها چه اتفاقی خواهد افتاد. او میدونست چه اتفاقی در پیشه. شما هم باید چند مورد رو بدونید. اما چه چیزهایی رو باید بدونید؟ میدانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند. پس باید بدونید آنچه در زندگی شما اتفاق میفته نتیجه مفید خواهد داشت. از این رو چه چیزی باید بدونید تا در آزمایش ها استقامت بکنید؟ اول از همه باید بدونید ایمانتون در حال آزمایشه. اما چرا باید این رو بدونید؟ چون وقتی از اون آزمایش عبور می کنید و اون رو پشت سر می گذارید، می بینید که هنوز ایمانتون پابرجاست و می فهمید ایماندار اصیل و واقعی هستید. این فوق‌العاده است. اگه از من بپرسید از کجا می دونم که ایماندارم، یکی از پاسخام این خواهد بود: من خداوند رو با تمام وجودم دوست دارم. البته قطعاً به اون اندازه که باید او رو محبت نمی کنم، اما با آنچه در توان دارم خدا رو دوست می دارم. می دونم که خداوند رو دوست دارم. به خاطر محبتم به خداوند می دونم که ایمان دارم. همچنین از اینجا می دونم ایمان دارم که از موقعیت‌های دشوار عبور کردم و اونها رو پشت سر گذاشتم. اما هنوز همه امید و توکلم به خداونده. بنابراین بدونید که ایمانتون آزموده خواهد شد. هر چیزی که درست و اصیل باشه آزموده خواهد شد. چقدر عالی و شگفت انگیزه وقتی اصالت ایمان راستین تایید میشه. چقدر باعث دلگرمی است که میبینم ایمانم اصیله که آزمون رو پشت سر گذاشتم و در اون قبول شدم. همینجا بگیم که کلمه امتحان در زبان یونانی دوکیمیون می باشه که به معنی اثباته. یعنی بدونید که اثبات ایمان شما صبر و استقامت پدید میاره. حالا به فعل پیدا می کند در آیه 3 توجه بکنید. این پیدا کردن یعنی عمل کردن، انجام دادن، به هدف رسوندن. مبادا خیال بکنید آزمایش ها ثمره و دستاورد ندارن. هر آزمایشی که وارد زندگی ما میشه به این قصد می باشه که هدفی رو به انجام برسونه، تا ثمری بار بیاره، تا کاری انجام بده. بنابر آیه 3 آزمایش ها قراره چه کار بکنن؟ در متن یونانی این کلمه ایپامونه می باشه که به معنی تحمل نه صبر. در زبان یونانی واژه صبر ماکروتومیا می باشه که به معنی صبور بودن با مردمه. اما واژه‌ای که در آیه 3 به کار رفته تحمل می باشه. در واقع طاقت، دوام، پایداری، استقامت می تونه بهترین ترجمه باشه. چه بسا الهی دانهای قدیمی آموزه پایداری مقدسان رو با توجه به همین آیه نامگذاری کردن. این است استقامت روح و جانی که زیر فشار مقاومت میکنه، در حالی که منتظر تا به وقتش خدا او رو از اون آزمایش عبور بده تا او رو رهایی ببخشه و به او پاداش بده وقتی که آزمایش به پایان میرسه. چقدر عالی و فوق‌العاده است که در زندگی تأمل داشته باشید. هر بار که من و شما از یک آزمایش عبور می‌کنیم و اون رو پشت سر می‌گذاریم، قوی‌تر می‌شیم. با هر آزمایش تحمل ما بیشتر میشه. در این خصوص مزمور 40 آیه 1 چنین می‌گوید: انتظار بسیار برای یهوه کشیده‌ام و به من مایل شده، فریاد مرا شنید و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن، و پاهایم را بر صخره گذاشته، قدمهایم را مستحکم گردانید و سرودی تازه در دهانم گذارد. واقعا که هر بار آزمایش رو پشت سر میگذاریم چنین احساسی داریم. انتظار بسیار برای یهوه کشیدم. مرا برداشت، پاهایم را بر صخره گذاشت و سرودی تازه در دهانم گذارد و من پیش رفتم قوی تر از همیشه چون آن آزمایش رو تحمل کردم. الان به رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 نگاه بکنیم تا نکته ای رو توضیح بدم. هیچ تجربه یا آزمایش جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت. به عبارتی آزمایشی وارد زندگی شما نخواهد شد که فوق طبیعی و آنقدر قوی باشه که هیچ قدرتی در سیطره انسانی نتونه یارای تحمل آن رو داشته باشه. خیر، آزمایشایی که سراغتون میان آزمایشای معمول برای انسانها خواهد بود. اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید. الان به این موضوع فکر بکنید. آیا توانایی همه انسان‌ها برای تحمل آزمایش‌ها یکسانه؟ خیر. یک نوع ایمان با دانش محدود و درک روحانی محدود و تجربه بسیار اندک توانایی نداره مثل سایر ایمانداران آزمایش‌ها رو تحمل بکنه. من معتقدم آنچه پولس رسول در اینجا وعده میده اینه که خدا هرگز آزمایشی رو وارد زندگی شما نمی کنه که نتونید اون رو تحمل بکنید. خدا ابتدا شما رو از تعدادی آزمایش‌های مقدماتی عبور میده تا شما رو برای سطح بالاتری از آزمایش‌ها تقویت بکنه. این وعده رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 می باشه. هیچ آزمایشی در زندگی من و شما نخواهد اومد که به کل طاقت فرسا باشه. ابتدا خداوند آزمایش‌ها رو وارد زندگی ما می‌کنه. ایمان ما رو می‌آزمایه. ایمان ما رو تقویت می‌کنه. تحمل ما رو زیاد می‌کنه تا کم کم بتونیم جلوتر بریم و با آزمایش‌های بزرگتر روبرو بشیم و آماده مواجه با اون آزمایش‌ها باشیم. خدای حاکم مطلق، وفادار و عهد نگهدار فرزندانش رو حفظ می‌کنه. او به روش شخصی و صمیمانه اونا رو حفظ می‌کنه. در تمام روزها و ساعت‌های زندگی اونها خدا حافظ و نگهدار فرزندانشه، اما نه فقط با یک بیانیه رسمی که در گذشته صادر شده، بلکه پیوسته و بی‌وقفه در زندگی اونها در کار می باشه. یادم میاد چند سال پیش در دانشگاه نورتریج یک مسابقه دو برگزار شد تا برای کمک به افراد معلول کمک‌های نقدی جمع‌آوری بشه. در اون زمان یه نفر از من پرسید آیا در اون مسابقه دو شرکت می‌کنی؟ گفتم نمیدونم. به هر حال یه سری آدم ها میخواستن سر دویدن من شرط بندی بکنن. تا زمان شروع مسابقه افراد زیادی وعده و وعید یه عالم پول دادن به شرط که من در اون مسابقه شرکت بکنم. گویا یه نفر گفته بود به ازای هر دور دویدن $100 میده. با این حساب میدونستم هر دور اضافه که بدوم $100 به این پول اضافه میشه. زمان مسابقه 1 ساعت بود. من قبلاً ندویده بودم. معمولاً هم نمیدوم چون زانوهام به خاطر بازی فوتبال امریکایی صدمه دیده. اما آن روز تصمیم گرفتم بدوم و دویدم. در 1 ساعت 26 دور دویدم. بله، 1 ساعت دویدم و بعد از اون 1 هفته نمیتونستم راه برم. زانوهام ورم کرده بود و نمیتونستم قدم از قدم بردارم. البته از همسرم یه دنیا پند و اندرزم گرفتم که چرا در بعضی کارها زیاده روی میکنم. اما در اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم می رسید این بود که برای اون مسابقه این همه پول گرفتم. البته نه پول برای من، بلکه برای کمک به افراد معلول. این خاطره به ما یادآوری میکنه هر کسی که میخواد یک مسافت طولانی بدوه باید از مسافت کوتاه شروع بکنه. اما کار من برعکس بود. با یک مسافت طولانی شروع کردم و اینطور شد که از اون زمان دیگه ندویدم. پس ما به تدریج و آهسته آهسته به حد اکثر ظرفیت میرسیم. جان کلام یعقوب اینه که بدونید و بفهمید خدا ایمان شما رو تقویت میکنه. خدا برای خدمت بزرگتر، برای آزمایش‌های بزرگتر، برای شادی بیشتر تحمل ما رو بیشتر میکنه. بارها به شما گفتم که هرچه نبرد سخت‌تر باشه، پیروزی شیرین‌تره. هرچه آزمایش دشوارتر باشه، وقتی اون رو پشت سر میگذارید براتون شیرین‌تر و دلپذیرتر خواهد بود. من در زندگیم آموختم که هر وقت وارد آزمایشی میشیم همیشه و همیشه سپیده دم در انتظاره. به قول معروف اندکی صبر سحر نزدیک است. وقتی آزمایش رو پشت سر میگذارید وجد و شادی میکنید که قوت شما زیاد شده و خدا شما رو رهایی بخشیده. وجد و شادی می کنید که یک بار دیگه به چشم دیدید که خدا چقدر قابل اعتماده و چقدر ایمانتون رو تقویت می کنه. در این راستا در رساله دوم تسالونیکیان فصل 1 پولس به ایمانداران تسالونیکی می گوید فیض و آرامش از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ای برادران، می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم، چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما بسیار رشد می کند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با همدیگر می افزاید، به حدی که خود ما در خصوص شما در کلیساهای خدا فخر می کنیم به سبب صبر و ایمانتان در همه مصائب شما و عذابهایی که متحمل آنها می شوید. آیا می دونید تأمل کردن برای اون ایمانداران چه چیزی ارمغان آورد؟ ایمان روبه رشد، محبت فراوان و شهادت چشمگیر ایمان. چقدر پرثمر. در فصل 3 آیه 5 پولس به اونا میگه خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. اعضای کلیسای تسالونیکی اهل تحمل و استقامت بودند. در همین زمینه به رساله عبرانیان فصل 11 نگاه بکنیم. در این فصل در توصیف موسی چنین می‌خونیم: به ایمان چون موسی بزرگ شد ابا نمود از اینکه پسر دختر فرعون خوانده شود و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آن که لذت اندک زمانی گناه را ببرد و آر مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت. چرا؟ زیرا که به سوی پاداش نظر می داشت. به عبارتی موسی در پرتو آنچه با تحمل و استقامت در آینده به دست می آورد زندگی کرد. موسی طرح و برنامه آینده رو در نظر داشت. حالا به آیه 27 توجه بکنید. به ایمان مصر را ترک کرد و از غضب پادشاه نترسید، زیرا که چون آن نادیده را بدید استوار ماند. به ایمان عید پسح و پاشیدن خون را به عمل آورد تا هلاک کننده نخست‌زادگان بر ایشان دست نگذارد. به ایمان از دریای سرخ به خشکی عبور نمودند و اهل مصر قصد آن کرده غرق شدند. سپس در ادامه نویسنده کتاب عبرانیان درباره افراد دیگری صحبت می‌کنه که به آزمایش‌های دشوار وارد شدند. از آیه 32 با نام این افراد آشنا می‌شیم: جدعون، باراک، سامسون، یفتا، داوود، سمیوئیل، انبیا. در توصیف آنها همیشه این عبارت تکرار میشه: به ایمان. این افراد ابرقهرمانان ایمان میباشند. آنها در هنگامه سختی ها به خدا توکل کردند. آنها مملکت ها را تسخیر کردند، به اعمال صالح پرداختند، وعده ها را پذیرفتند و دهان شیران را بستند، شدت آتش را خاموش کردند و از دم شمشیرها رستگار شدند و از ضعف توانایی یافتند و در جنگ شجاع شدند و با لشکرهای بیگانه جنگیدند. زنان مردگان خود را به قیامتی باز یافتند. دیگران عذاب کشیدند و خلاصی را قبول نکردند تا به قیامت نیکوتر برسند. و دیگران از تمسخرها و تازیانه ها بلکه از بندها و زندان آزموده شدند. سنگسار گردیدند و با اره دو پاره گشتند. آزموده و امتحان شدند و به شمشیر کشته شدند. در پوستهای گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره شدند. آنانی که جهان لایق ایشان نبود، در صحراها و کوها و غارها و شکافهای زمین پراکنده گشتند. پس جمیع ایشان با اینکه از ایمان شهادت داده شدند، وعده را نیافتند. بله، آنها همه این کارها رو با ایمان انجام دادند. سپس فصل 12 اینطور شروع میشه: بنابراین چون که ما چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم. منظور اینه که این همه آدم با ایمانشون شهادت دادن. پس بهتر نیست اگر قراره در مسابقه بدویم، مثل این قهرمانان در مسابقه ایمان بدویم. آیه 2: به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان، یعنی عیسی بنگریم، که عالی ترین سرمشق و برترین نمونه شادی در میانه های آزمایش هاست. وقتی آزمایش ها از راه می رسند، ما با ذهنی آگاه و فهمیده میتونیم درک بکنیم که خداوند در ما تحمل بار میاره. تحمل و استقامت ما رو برای خدمت بزرگتر تقویت میکنه و ایمان ما ثابت میشه. حالا در ادامه طریقهای پایداری به مورد سوم میرسیم. ما بررسی کردیم که اولین طریق داشتن خلق و خوی شاد میباشه. سپس باید ذهن آگاه و فهمیده داشته باشیم. اما طریق سوم پایداری اراده مطیع میباشه. رساله یعقوب فصل 1 آیه 4: اما صبر را عمل تام خود باشد. این یک فعل امری و حال استمراری است. این یک حکمه، یعنی بگذار خدا کار خودش رو انجام بده. بگذار با تحمل و استقامت آنچه قصد خداست به انجام برسه. این آیه یک حکم می باشه که باید از اون اطاعت کرد. حرف یعقوب اینه که تسلیم آزمایش باش. با آن مبارزه نکن. درباره آن بحث نکن. مشت سمت خدا گره نکن. آن آزمایش رو قبول بکن. اگه بخواهی با اون بجنگی، اگه بخواهی با اون مقاومت بکنی، اگر بخواهی بحث و جدال بکنی، چه بسا خودت رو زیر تعدیب خدا قرار میدی. ای پسر من، تعدیب خداوند را خار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی خسته خاطر مشو، زیرا هر که را خداوند دوست می‌دارد توبیخ می‌فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند. اگر متحمل تعدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می‌نماید. بله، خدا ما رو کامل می‌کند، ما رو شکل میده. اگر با آزمایشا بجنگید، آزمایشا براتون بسیار سخت‌تر میشه. پس باید تسلیم اراده خدا بشیم. واقعا تنها راه خارج شدن از یک آزمایش اینه که از اون عبور بکنیم. هیچ راه خروج جانبی وجود نداره. تنها راه اینه که مستقیم مسیر آزمایش رو طی بکنیم. همینجا دوباره رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 رو یادآوری میکنم. خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با آزمایش راهی نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. البته راه رهایی از آزمایش اینه که از اون عبور بکنیم و اون رو پشت سر بگذاریم. از این رو آزمایش ها رو با شادی میپذیریم، چون چشم ما به آینده پرجلاله، چون با پدر آسمانی مشارکت شیرین و دلپذیر داریم، چون در رنجهای مسیح شریک میشیم، چون میبینیم گناه از زندگی ما زدوده میشه، چون آزمایش ها امیدمون رو به آسمان بیشتر میکنه. در شادی همه این واقعیت ها در ایمانمون استقامت و پایداری خواهیم کرد. سپس درک میکنیم که خدا آزمایش ها رو به زندگی ما میاره تا تحمل ما رو بیشتر بکنه، تا ما رو مفیدتر بسازه، تا ما رو برای آزمایش های بزرگتر آماده بکنه، تا آنگاه با روحیه یا اراده تسلیم آزمایش ها رو بپذیریم. رساله یعقوب فصل 1 آیه 4 میگوید صبر را عمل تام خود باشد، یعنی بگذارید تحمل و استقامت کار خودش رو کامل انجام بده تا وضعیت روحانی شما رو بهتر بکنه. از این نظر شاید بهتر باشه کلمه تام یا کامل ترجمه بشه بلوغ روحانی. پس وقتی آزمایش ها سر می رسند، از اونها رویگردان و فراری نباشید. با اونها نجنگید. با آنها مقاومت نکنید. آن کار عالی و کامل کننده رو که خدا می خواد در زندگی شما انجام بده، انکار نکنید. در این مورد به مزمور 131 توجه بکنید. ای یهوه، دل من متکبر نیست، و نه چشمانم برافراشته و خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نساختم و نه به کارهایی که از عقل من بعید است، بلکه جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچه‌ای از شیر باز داشته شده نزد مادر خود. جانم در من بود مثل بچه‌ای از شیر باز داشته شده. چقدر زیبا. ای خداوند، آنچه بر من گذاردی باعث رشد من شد. من از نظر روحانی بالغ شدم. من از شیر مادرم گرفته شدم و بزرگ شدم. این یک امتیاز و افتخاره. قلبی شکرگزار برای اینکه از شیر گرفته میشیم و قوی میگردیم. در همین راستا ایوب خدا را شکر میکنه و حاضر میشه برای هر آزمایشی که خداوند به او میده خودش رو تسلیم خدا بکنه. البته که گاه او دلش آشوب میشه و از پیش آمدها سر در نمیاره و حتی گیج و سردرگم میشه. اما نکته جالب اینه که این شرایط نبود که ایوب رو گیج میکرد. این شرایط نبود که او رو ناراحت میکرد. بلکه این واقعیت او رو آزار میداد که نمیتونست برای سختی ها و آزمایش ها از خدا پاسخ بگیره. ایوب مدام سوال میکرد ولی پاسخی نمیگرفت. سختی و دشواری آزمایش های ایوب دقیقا همین بود. در کتاب ایوب فصل 5 آیه 7 الیفاز میگوید انسان برای مشقت مولود میشود، چنان که شراره ها بالا میپرد، و الان من نزد خدا طلب می کردم و دعوی خود را بر خدا می سپردم که اعمال عظیم و بیقیاس می کند و عجایب بیشمار، که بر روی زمین باران می باراند. با آب بر روی صخره ها جاری می سازد تا مسکینان را به مقام بلند برساند و ماتمیان به سلامتی سرافراشته شوند. در واقع الیفاز میگه وقتی دچار آزمایش میشی فقط خودت رو به خدا بسپر. خودت رو تقدیم خدا بکن. به خدا اعتماد بکن. در مزمور 37 چنین میخونیم: به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز. طریق خود را به یهوه بسپار و بر وی توکل بکن. در اصل کتاب مقدس میگوید خدا همه چیز را درست خواهد کرد. الان به این نکته توجه بکنید. تحمل و استقامت هدف نیست. هدف کماله. استقامت وسیله است برای رسیدن به اون کمال. روال کار به این شکله. شما از آزمایش عبور می کنید. قوی تر می شید. تحمل بیشتری پیدا می کنید. اون تحمل و استقامت بیشتر به شما کمک می کنه از آزمایش های بزرگتری عبور بکنید. تحمل بیشتر، آزمایش بزرگتر. این ترتیب و توالی باعث بلوغ روحانی شما خواهد شد. از این رو کمال یافتن در واقع به معنی بلوغ روحانی است. بگذارید تحمل کردن به هدف و مقصودی که همانا بلوغ روحانی است خط بشه. البته این بلوغ روحانی به این معنی نیست که دیگه گناه نمی کنیم. خیر. به گفته کتاب یعقوب فصل 2 آیه 3 همگی ما بسیار می لغزیم. اما نکته اینجاست که بلوغ روحانی یعنی ما به جایی می رسیم که رشد ما از نظر روحانی تکمیل می شه. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 14 کسانی را که به بلوغ روحانی میرسند پدران مینامه که خدا را که از ابتداست میشناسند. این را هم بگیم که واژه تام یا کامل در زبان یونانی تلیون میباشه. در آثار ادبی خارج از کتاب مقدس این واژه در توصیف حیوانات بالغ به کار میره. اما یعقوب این کلمه رو در اشاره به ایمانداران بالغ به کار میبره. پس آزمایش ها ایمانداران رو رشد میدن. خداوند به شما تحمل میبخشه تا شما رو از آزمون بزرگتر عبور بده تا یک ایماندار قوی تر و بالغ تر بشید. در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 15 پولس میگوید جمیع ما که کامل یا بالغ هستیم. پس جان کلام اینه که میتونیم به این بلوغ دست پیدا بکنیم. شما میتونید بالغ بشید. خداوند شما رو از مسیر آزمایش ها عبور میده تا به بلوغ برسید. ایمان ما آزموده میشه تا ما وابستگی بیشتری به خدا پیدا بکنیم، تا ایمانمون قوی تر بشه، تا با خدا مشارکت عمیق‌تر داشته باشیم. همه اینها ما رو از نظر روحانی بالغ میکنه. نگفته نمونه که واژه کامل به این اشاره میکنه که شخصیت ما به قول معروف پخته و جا افتاده میشه. آزمایش ها شخصیت ما رو به جای میرسونه که واقعا خواسته ماست. به جای میرسونه که خداوند میخواد. همچنین در اینجا حرف سر اینه که عدالت ما در مسیح به یک عدالت پایدار و متعادل تبدیل بشه. بهترین آیه که این موضوع رو توضیح میده رساله غلاطیان فصل 4 آیه 19 میباشه. پولس میگوید هرگز راضی نخواهم شد. همیشه خون دل میخورم. همیشه درد میکشم تا صورت مسیح در شما بسته بشه. چقدر شگفت انگیز. خواسته نهایی و هدف نهایی این است که مسیح به طور کامل در ما شکل بگیره. یک بار دیگر به رساله یعقوب فصل 1 برمیگردیم تا ببینیم در آیه 4 منظور او از واژه تام یا کامل چه میباشه. صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید. اینجا یعقوب دوباره کلمه تلیعی رو تکرار میکنه. همچنین در همین آیه 4 واژه تمام بسیار جالبه. در زبان یونانی این کلمه اولوکلروس میباشه. اولوس به این معناست کل، همه، تمام. در واقع کلمه هولوگرافی که نمایش تصویر سه‌بعدی است برگرفته از همین واژه یونانی میباشه. بنابراین اولوکلروس یعنی همه بخش ها، تمام قسمت ها. بله، خدا میخواد جز جز وجود شما از نظر روحانی سالم و بیکم و کاستی باشه تا از نظر روحانی جامع و کامل باشید و محتاج هیچ چیز نباشید. واقعا که عجب جمله جامع و کاملی. خدا آزمایش ها رو به زندگیتون میاره تا تحمل شما زیاد بشه که بتونید آزمایش های بیشتری رو پشت سر بگذارید تا زمانی که در مسیح به یک انسان بالغ و کامل تبدیل بشید. واقعیت اینه که فقط آزمایش ها و سختی ها میتونن ما رو به این کمال برسونن. کلام خدا قادر شما را کامل بکنه. رساله دوم تیموتائوس. خدای همه فیضها شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل خواهد ساخت. رساله اول پتروس فصل 5 آیه 10. پس کلام خدا و آزمایش ها شما را در مسیر کمال پیش میبرند. در جمع‌بندی این پیغام توجه شما رو به کتاب ارمیا فصل 48 جلب می کنم. این یکی از فصلهای مورد علاقه من در عهد عتیق می باشه، چون بسیار پربار و پرمعناست. کتاب ارمیا فصل 48 اعلام داوری بر مؤابه که در جنوب شرق اورشلیم واقع بود. البته که امت مؤابیان یک همسایه بت‌پرست بودند. در واقع خدا مؤابیان رو لعنت کرده بود. خدا اجازه نمیداد هیچ کس از اهل مؤاب در میان قوم اسرائیل راه پیدا بکنه. البته زنی به نام روت یک استثناء زیباست که با فیض خدا در میان قوم اسرائیل ساکن میشه. اما حالا در کتاب ارمیا فصل 48 به آیه 11 توجه بکنید. کلام خدا در توصیف امت مؤاب چنین میگوید: مؤاب از طفولیت خود آسوده بوده. آیا میدانید مشکل مؤاب چه بود؟ امت مؤاب خدای حقیقی رو نمیشناخت. امت مؤاب تولد تازه نداشت. مؤاب تباه شده بود. چرا؟ چون مؤاب هرگز در زندگی مشکلات نداشت. زندگی بدون مشکلات از آدم‌ها یک شخصیت بسیار ضعیف می‌سازد. حالا به ادامه آیه 11 نگاه بکنید. و بر دردهای خود، یعنی لردهای خود نشسته است. لردها همون ذره‌هایی است که ته مشک شراب ته‌نشین میشن. آیه 11: و از ظرف به ظرف ریخته نشده و به اسیری نرفته است. از این سبب طعمش در او مانده است و خوشبوی او تغییر نیافته است. آنچه ارمیای نبی در اینجا توصیف میکنه یک تصویر کامل از تولید شرابه. الان این فرایند رو برای شما توضیح میدم. البته مراحل تولید شراب رو جایی خوندم، نه اینکه خودم شراب درست کرده باشم. بسیار خوب، برای تولید شراب آب انگورا رو میگیرید و اونها رو در یک مشک میریزید و دیگه به اون کار ندارید. پس از مدتی تفاله ها یا رسوبات یا لردها ته‌نشین ها میشن و کم کم از آب انگور که قراره تبدیل به شراب بشه جدا میشن. مدتی بعد شراب رو از اون مشک به مشک دیگه میریزن، در حالی که مقداری لرد ته مشک باقی میمونه. این کار رو ادامه میدید و مدتی بعد دوباره اون شراب رو در مشک دیگری خالی میکنید. این فرایند در طول زمان تکرار میشه و هر بار توفاله ها یا لردها ته مشک باقی میمونه. این کار رو بارها و بارها انجام میدید. در نهایت شراب رو در یک مشک دیگه میریزید، مدت زیادی صبر میکنید، دوباره شراب رو خالی میکنید تا زمانی که دیگه اثری از توفاله و لرد باقی نمیمونه. اینجاست که یک شراب شیرین در خمره دارید. سپس همه اون رسوبات و لردها رو جمع می کنید و از اون رسوبات سرکه به دست میارید. اما شرابی که تولید کردید شرابی است با طعم و بوی شیرین و گوارا. اصلا به همین دلیله که شراب رو از ظرفی به ظرف دیگه می ریزن. هر بار که شراب به مشک دیگه ریخته میشه، تلخی‌ها تهنشی میشن. حالا خدا در کتاب ارمیا میگوید اگر امت مؤاب از مشکلی به مشکل دیگه ریخته میشد تا تلخی‌ها تهنشین بشند، آنگاه مؤاب بوی خوش و دلپذیر میداشت. اما مؤاب راحت و آسوده بوده. این راحتی و آسودگی اتفاق جالبی نیست. بنابراین آزمایش ها رو با شادی بپذیرید، اونها رو درک بکنید و تسلیم اراده خدا بشید، چنان که خدا من و شما رو از یک آزمایش به آزمایش دیگه میبره، تمام ترخی ها تهنشین میشن تا در نهایت فقط اون طعم و بوی خوش و شیرین و دلپذیر رو که ذره ترخی در اون جای نداره به حضور خدا بند بیاریم. ما با این ذهنیت در آزمایش ها شادی می کنیم. ما کار کامل کننده خدا رو درک می کنیم و با میل و رغبت تسلیم می شیم. اگر بتونید با چنین نگرشی به آزمایش ها نگاه بکنید، زحمت رو به ظفر تبدیل خواهید کرد. هفته آینده دو مورد باقی مونده رو بررسی خواهیم کرد. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، نمیخواهیم پس از شنیدن این حقایق اونها را فراموش بکنیم. نمیخواهیم پس از یادآوری این حقایق به اونها بی‌اعتنایی بکنیم و در زندگی به کار نگیریم. ای خداوند، دلمون میخواد این حقایق رو بشنویم و اونها رو در زندگی عملی بکنیم. به ما کمک کن این حقایق رو به دل بگیریم و به خودمون رد بدیم. باشد که واژگان زیبای این سرود دعای فردی ما باشد. آرام باش جانم. خدایا، هر آزمایش و هر کشمکش رو به تو میسپاریم تا خودت اون رو نظم و ترتیب بدی و برای ما تدارک ببینی. میدونیم در هر تغییر و دگرگونی تو وفادار هستی. میدونیم تو بهترین دوست آسمانی ما هستی. مسیر راهمون هر قدر پر از خار و خاشاک باشه، تو ما رو به یک پایان خوش میرسونی. ای خداوند، کار کامل و دلسوزانه خودت رو در زندگی ما انجام بده. به خاطر منجی ما، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org